بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. بحث هفته گذشته را پیش از اینکه شروع کنیم، راجع به حبط عمل که من صحبت کردم، دو نفر دو تذکر دادن که شاید موضوع رو خوب متوجه نشده بودن. مثلا می گفتن که این ژاپنی ها، خارجی ها، این ها که این ساختمان های محکم و درست و خوب رو می سازن، این ها چرا اعمالشون حبط بشه؟ این اولا قرآن میگوید که و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم، اگر که از دین برگردد و در حال کفر بمیرد، این اعمالی که قبلا کرده حبط میشه، این آثارش از بین میره. بنابراین ممکنه که اون کسانی که این ساختمان ها رو می سازن به اون اصطلاح قرآن کافر نباشن، یعنی یه دینی داشته باشن و خدا رو قبول داشته باشن و بر اون اساس هم عمل صالح انجام بدهن. و اما اگر که اونطور نباشه، اون بهره ای که باید از این کارشون ببرن نمی برن. موضوع اینه. بعد یکی از خانم ها هم مثال زدن، گفتن که مثلا اگر مقصود آیه ممکنه این باشه یا حتما این هست، شاید نظر ایشون این بود که حتما این هست که اگر در حال ایمان مثلا زکات بدهد و بعد کافر بشه، این زکات در واقع تأثیری در تزکیه این نداشته و اون اثرش از بین میره. اینا تذکراتی بود که دادن. بنابراین من ترجیح دادم که این مطلب را از المیزان هم برای شما بخوانم. از روش میخونم، چون ممکنه شما همتون المیزان نداشته باشید، بگم برید مراجعه بکنید. کلمه حبط به معنای باطل شدن عمل و از تأثیر افتادن آن است و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، یعنی حبط رو فقط برای عمل آورده. از آن جمله فرموده لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشوی عمل تو حبط میشه، یعنی بی تأثیر میشه. ولا تکونن من الخاسرین، و از زیانکاران میباشی. و نیز فرموده ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا و سيحبط اعمالهم، خداوند اعمال اونها رو حبط میکنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. و ذیل همین آیه سوره محمد که میان کفار و مؤمنین مقابله انداخته، به آنان فرموده اعمالتان حبط شده و به اینان میفرماید زنهار مواظب باشید عملتان باطل نگردد. این موضوع دلالت دارد بر این که حبط به معنای بطلان عمل است، همچنان که از آیه و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون نیز این معنا استفاده می شود. و قریب به آن آیه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و سخن کوتاه این که کلمه حبط به معنای باطل شدن عمل و از تأثیر افتادن آن است. بعضی گفتن اصل این کلمه از حبت با حرکت است، یعنی بهش هم حرکت بدیم، یعنی با فتحه ها و با، و حبت به معنای پرخوری حیوان است به طوری که شکمش باد کند و گاهی منجر به هلاکتش شود. البته هلاکت کلمه غلطی است و نداریم در عربی، هلاک درسته، مصدر هلاک. بنابراین شما هم سعی کنید که هلاکت ننویسید. و نزاکت هم که میدونید اصلا غلط عربی نیست که مصدر عربی ازش درست کردن، از نازک مثلا گرفتن نزاکت درست کردن، یعنی مثلا آدم با ادب با تربیت، اونم کلن کلمه غلطی است و در نوشته های خودتون به کار نبرید. و آنچه خدای تعالی درباره اثر حبت بیان کرده، باطل شدن اعمال انسان هم در دنیا و هم در آخرت است. پس حبت ارتباطی با اعمال دارد از جهت اثر آخرتی آنها. آری، ایمان به خدا همونطور که زندگی آخرت را پاکیزه می کند، زندگی دنیا را هم پاکیزه می سازد. همچنان که قرآن کریم فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این بود معنای کلمه حبت. حال ببینیم چگونه اعمال کفار و مخصوصا مرتدین در دنیا و آخرت حبت می شود و ایشان زیانکار می گردن. اما زیانکاریشان در دنیا که بسیار روشن است و هیچ ابهامی در آن نیست، برای اینکه قلب کافر و دلش به امر ثابتی که همون خدای سبحانه است بستگی ندارد. تا وقتی به نعمتی می رسد، نعمت را از ناحیه او بداند و خرسند گردد، و چون به مصیبتی می رسد آن را نیز از ناحیه خدا بداند و دلش تسلی یابد، یعنی در هنگام حاجت دست به درگاه او دراز کند، به خلاف مؤمن که در همه این مراحل زندگی دلش به جایی بستگی دارد. و خدای تعالی در این مقایسه می فرماید او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. و مؤمن را در زندگی دنیا نیز دارای نور و حیات خوانده و کافر را مرده و بی نور. و نظیر آن آیه فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. که از راه مقابله میفهمیم زندگی مؤمن و معیشتش فراخ و وسیع و قرین با سعادت است و همه این مطالب و علت سعادت و شقاوت را در یک جمله کوتاه جمع کرده و فرموده ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. پس از آن چه گذشت معلوم شد مراد از اعمالی که حبت می شود مطلق کارهایی است که انسان به منظور تأمین سعادت زندگی خود انجام می‌دهد، نه خصوص اعمال عبادتی، و کارهایی که نیت قربت لازم دارد و مرتد آنها را در حال ایمان و قبل از برگشتن به سوی کفر انجام داده. علاوه بر دلیل گذشته، دلیل دیگری که می‌رساند مراد از عمل مطلق عمل است نه تنها عبادت، این است که دیدید حبت را به کفار و منافقین هم نسبت داده، با اینکه کفار عبادتی ندارند و در این باره فرموده یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و الذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. پس مطلبی که من با مثال براتون گفتم تقریبا متفق علیه در میان اهل تفسیر که اون کارهایی رو که انسان برای سعادت دنیوی خودش هم انجام میده ازش بهره و نتیجه ای رو که باید بگیرن نمیگیرن. همین دنیاییست که ما میبینیم چه همه صنعت پیشرفت کرده، علم پیشرفت کرده، تمدن پیشرفت کرده، ولی بشر از زندگی خودش لذت نمیبره. این قرآن میگه حبت عمل. و اما آیات امشب، آیه 218: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و مجاهدت کردند در راه خدا، اینها امید به رحمت خدا دارند و خداوند آمرزنده و بخشاینده است. خوب دقت بکنید که چه چیزهایی نشانه استحکام ایمان است. اول، بعد از ایمان آوردن. مثلا ما که اینجا نشستیم قطعا ایمان آوردیم که این کتاب خداست و اعتقاد هم پیدا کردیم، حالا اگر در حد ایمان هم نرسیده، که کسی که این آیات رو ترجمه میکنه ترجمهش درسته، تا اینجا هم اعتقاد پیدا کردیم. خب حالا یه چیزهای دیگری نیاز است که این ایمان ما را تقویت بکنه و استحکام ببخشد و در جای دیگر ثابت بشود که ما ایمانمان راستین است، ایمانمان حرفی نیست. اونجا عرصه عمل، ایمان نیازمند یه چیزهای دیگری هم هست که قرآن باز تأکید میکنه که لا تقولوا آمنا و قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. بگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم، هنوز ایمان داخل دلهای شما نشده. ایمان کی داخل دلها میشه؟ وقتی که این صحنه های آزمون عملی پیش بیاد و انسان در اون صحنه گام بگذاره و قبول بشه، امتحان بده قبول بشه. اول هجرت. هجرت از دو جایگاه، یکی جایگاه روش های پیشین یعنی شرک، کفر، پرستش بت‌ها و همه چیزهایی که تبع اونها می آمد، یعنی یکی از آثار بت‌پرستی، یکی دیگر از آثار شرک، ظلم پذیری است. یعنی جامعه موحد و خدا پرست که خدا گفته است از هیچ کس نترس جز از من، از هیچ کس حساب نمیبره جز از خدا. اگر حساب برد یعنی هم از خدا میترسه هم از اون میشه مشرک. حالا ما که نمیگم، ما که اینجا که نشستیم حتما خیلی با جرأتیم اومدیم اینجا، ولی بیرون حساب بکنیم ببینید ما از چقدر چیز میترسیم. از خیلی چیزا میترسیم، مثلا حتی میترسیم ماشینمون خراب بشه، ترس دیگه، دلهوره داریم، اضطراب داریم، از اونم میترسیم. اضطراب و دلهوره در صورتی که روایت از پیامبر عظیم و شأن اسلام است که مؤمن اصلا نمیترس، تراس نداره از هیچی. فقیر میشم؟ نه نمیترسم. بی خانه میشم؟ نمیترسم. میمیرم؟ نمیترسم. بمیرم، وقتی آدم مرد مگه کجا میره؟ چه اتفاقی مگه میفته؟
و میمیرم، اتفاق خاصی نمیفته. شما الان ببینید 50-60 هزار نفر در بم با چه در واقع مصیبت و دردی از دنیا رفتن، بقیه مجبورن زندگیشون رو ادامه بدن. پس اتفاقی نمیفته. یکی از جایگاه های مهاجرت اینه که از سنت های غلط پیشین، از بت پرستی های پیشین، از شرک های پیشین مهاجرت بکنه. و مسلمان ها تا به امروز بعد از 1400 سال از سنت های جاهلی پیش از اسلام جدا نشده اند. هنوز همه با همون سنت ها زندگی می کنیم، با همون شیوه ها زندگی می کنیم و دست بر نداشتیم. عرب ها به گونه دیگر. شما ببینید این قوم گرایی که هنوز در میان عرب ها هست، یعنی قبل از این که اسمی از اسلام و قرآن و اینها مطرح بکنن، همین امروز هم از قومیت عرب صحبت میکنن. اول میگه عرب، بعد میگه مسلمان. خب این پس سنت جاهلی است. ما هم همینطوریم، میگیم ایرانی، بله ایرانی، نه اینکه ایرانی بد باشه و وطن پرست باشه بد باشه، نه، حب الوطن من الایمان، قاطی نکنید مسائل را، این نیست. موضوع این است که ایرانی یعنی سنت‌های جاهلی قبل از اسلام هنوز در میان ما رایجه. مثال بزنم از پیش از اسلام، چهارشنبه دیدن مریض نرید، شنبه نمیدونم چه کار نکنید، اینا که بین عرب ها نیست. اگه از اسلام بود بین عرب ها بود. الان ساعت خوبه، استخاره کنیم ساعت خوبه یا نه. یعنی تمام این چیزهای جاهلیه. یه چیزهای خوبی هم ایرانی ها داشتن، اون خوبا رو گذاشتیم کنار. مثلا جشن مهرگان کجاست؟ جشن مهرگان مثل جشن نوروز، ایرانی ها دو تا جشن داشتن، جشن آغاز کشت که نوروز بود و جشن برداشت کشت که مهر بود، مهرگان. اواخر مهر، از نیمه مهر تا 30 مهر جشن بود و این جشن رو روی زمین می گرفتن، نه در خانه ها. جشن روی زمین بود، یعنی جشن نوروز روی زمین بود، همه به هم کمک می کردن، زمین ها رو می کندن، کشت می کردن. این جشن اونهایی که بذر نداشتن برای کشت بهشون می دادن، اونهایی که کارگر نداشتن، اینا عیدی بود به هم می دادن، کارگر نداشتن، همه با هم می کاشتن. برداشت هم روی زمین بود، هر دهی، شهری، هر جایی، محلهی، همه رو دعوت میکردن روی زمین و اونجا به فقرا میدادن، بعد میبردن توی خونه. کجاست؟ اینا رو گذاشتیم کنار. با اینکه اسلام گرفت، یعنی زکات اصلا اینه، زکات که جدا میشود همونجا باید جدا بشه، بقیهش بره توی خونه. این خوبی ها رو گذاشتیم ولی اونا رو داریم. خب پس این هجرت در میان مسلمان ها بعد از اسلام اتفاق نیفتاده به طور کامل. حالا یه چیزهای بله از بین رفت، مثلا علم آمد، رشد علمی، رشد فرهنگی، تمدن، مسلمان ها خیلی در رشد تمدن بشریت نقش داشتن، ولی این چیزها مونده. خب این یک، پس مهاجرت از این. دو، مهاجرت از وضع موجود، یعنی ما وضع موجود رو پذیرفتیم. مسلمان ها کوشش نمی کنند برای اینکه وضع موجود رو تغییر بدن. ما هنوز چشم داریم که دیگران بیاین وضع موجود ما رو عوض بکنن و این برای مسلمان ها خوب نیست، یعنی نشانه ضعف ایمانه. من آیه رو دارم معنا می کنم، این مهاجرت همینطوری صورت نمیگیره، نیاز به مجاهدت داره، کوشش انسان باید بکنه. مجاهدت در راه چی؟ در راه مهاجرت. یعنی خیلی سخته و زحمت داره و نیاز به تلاش دارد که انسان از سنت‌های پیشین، عادات غلط پیشین مهاجرت بکنه. این کوشش میخواد، این نیاز به مبارزه و مجاهدت دائمی دارد. و به گفته خود پیامبر این مجاهدت و جهاد از اون جهاد با شمشیر بالاتره و مشکلتره و بزرگتره. پس ببینید، دینداری به این مفتی ها نیست، با این شعار و این چیزها دینداری نتایج خودش رو بروز نمیده. یعنی اگر عملی هم بکنیم دچار هفت عمل میشیم، نمیتوانیم اعمال خودمون رو مثمر ثمر بکنیم، به نتیجه برسانیم. این که آخر آیه میگوید لعلکم یتفکرون، این تفکر ما باید بشینیم فکر بکنیم که چرا وضع ما اینطوریست، چرا ما از نظر منابع، ما که میگم مسلمان ها همه غنیترین و ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم، از نظر زندگی فقیرترین، از نظر پیشرفت علمی فقیرترین، از نظر حفظ مغزهامون فقیرترین. شما ببینید، من گاهی آمار میگیرم از این دانشگاه ها، گاهی به عدد میدن، گاهی به درصد. گاهی آمار بین 80 تا 90% 80 تا 90% مهاجرت مغز ها. حالا به عدد که از یک سالش یادم هست، سال 78 تا 80 از 12 نفر دانشجویان ممتاز دانشکده فنی دانشگاه تهران که فوق لیسانس میخوندن، تا سال 80 11 نفر رفته بودن و نفر 12 روزی که برج ها رو زدن و ما تو زندان بودیم، بعد اومدن بیرون، از فرودگاه دبی رفت به آمریکا. هر 12 100% رفت. چرا نمیتونیم نگه داریم؟ باید فکر بکنیم عامل فرار چیه. و تازه اونجا که میرن همشون صحبت از اینه که ما آرزوی دیوارهای دود گرفته و هوای دودی تهران رو داریم. اونجا توی اتاق 30x40 نمیدونم 3x4 فلان 40 متر 50 متر زندگی میکنم. من چرا اونجا رو دوست دارم؟ علارغم اینکه مشتاق است بیاد تو مملکت خودش، نمیتونه. خب ایناست که باید روش فکر بکنیم، که قرآن میگوید فکر بکنیم. پس این هم موضوع دوم، که بعد از ایمان یکی هجرت است و یکی جهاد در راه تحکیم مبانی ایمان، که ما باید کوشش بکنیم و ما کوشش نمی کنیم. کوشش نمی کنیم که فرزندان خودمون رو تربیت بکنیم. یه مسائل خیلی ساده، خیلی ساده اصلا گفته نمیشه. الان نسل حاضر بچه های بین مثلا 5 سال 10 تا 10 سال 12 سال در یه مجلسی که وارد میشن اصلا نمیدونن چطوری وارد بشن، سلام بکنن یا نکنن، کجا بشینن، چطور بشینن، پاشون رو دراز کنن یا نکنن، جورابشون شسته باشه یا نباشه، پاشون بو بده یا نده، لباسشون تمیز باشه، اصلا نمیدونن. در مدارس ما که اصلا این آموزش ها نیست، در خانه ها هم که رها کردیم، چه جهادی میکنیم؟ یعنی همین کار کوچک رو هم انجام نمیدیم. اینا چیزهای تربیتی خیلی مهمی است و اینها برای ما مهمه. یعنی ما جامعه‌ای رو تربیت میکنیم و جامعه‌ای رو داریم و جامعه‌ای رو مدافعش هستیم که خانواده ها با هم در رفت و آمدند، مثل جامعه غربی نیست که افراد منفصل از هم باشن و هر کسی توی یه قوطی زندگی میکنه، صبح هم میاد میره سر کار، شب هم میاد هیچ کاری با کسی نداره. اونطوری نیستیم ما چون رفت و آمد داریم، تربیت برای ما یک موضوع اساسی است. در این ارتباطات باید بدونیم چطوری با هم برخورد بکنیم، چطوری حرف بزنیم، چطوری بشینیم. نمیدونیم. بعد هم اگر یه جای آموزش داده بشه، این سیستم هایی که هست، اینترنت و اینا، همه داغون میکنه، از بین میبره. یه دکمه میزنه، اینا یه جای غرب میاد، بچه‌ها نمیدونم چه کار میکنن، میدونن هر کاری میخوان میکنن. اونجا حال مخصوصا در انگلیس، پلیس اگر ببینه که یه کسی توی خیابون سر بچهش داد میزنه، که بچه مواظب باش، دستگیرش میکنه، میگه چرا سرش داد زدی؟ بل باش، هر چه میخواد باش. بر ما مهمه، چون این روابط رو داریم و میخوام این روابط رو حفظ بکنیم و این آمد و شدها باشه. اون وقت اینجا خیلی چیزها اتفاق میافتد که نباید بیافتد توی این روابط که ما اونا رو آموزش میدیم. و خوباش رو آموزش نمیدیم. خونه خاله که رفتیم، نگه دیشب مهمونمون کی بودا، نگه اون خاله خونمون بود، چون اگه بفهمه اون خاله خونمون بود، اون بعدش میاد، اینو یادش میدیم. عوض این که بگیم اونجا که رفتیم برای خاله تعریف کن که دیشب چی بود، بچه راستگو بار بیا. و از این چیزها دائم آموزش میدیم، دائم، حتی به بزرگترام یاد میدیم. چطوری؟ خیلی از جاها، حالا من نمیگم کی یا کجا چون نمیدونم، ولی میدونم این اتفاق میفته. بعضی وقتا آدم استراق سمع هم نمی کنه، مخصوصا تابستان شیشه های ماشین بازه، شما پشت چراغ که ماسی، این ماشین هم بغلتون ایستاده. مثلا اگه مرتب، آدم مرتبی باشید، پشت خط همه یه جا وایسن، ماشینا تمام روبروی هم قرار میگیرن. ببینید زن و شوهرها که با هم حرف میزنن صداشون میاد، نمیتونیم که در گوشمون رو بگیریم، که میگه اونجا که رفتی نگی که نمیدونم چی یا فلان و اینا، یادش میده. یا شوهر بزن یاد میده، یا زن به شوهر دروغ یاد میده، اونجا که رفتی اینا بگو، اونجا که رفتیم اونا بگو. مثلا زندگی از حالت طبیعی خارجه. ایمان داریم به چی؟ مهاجرت کردیم از این اخلاق؟ نه. جهاد کردیم برای مهاجرتش؟ نه. پس خداوند به کی پاداش میده؟ حالا بیام اینا رو بزنیم تو برنامه ما، شروع کنیم. و قرآن شدیداً مخالف است با این که ما بگوییم از یک گل بهار نمیاد. قرآن ثابت کرده است که اصلاً با یک گل بهار میاد. همه ی انبیا یه نفر بوده، یک تنه آمدن به میدان، جامعه رو متحول کردن. تازه شما که امتی، ملتکن منکم امتون یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. اون وقت امر به معروف ما و نهی از منکر ما اصلاً راهش رو گم کرده. ما همیشه در امر به معروف و نهی از منکر با معلول مبارزه می کنیم، با علت مبارزه نمی کنیم، در حالی که در جامعه باید علتها از بین برن. اون که موجب بروز فساد هست باید از بین بره و ما باید در این خلقیات خودمون شدیداً و به سرعت تجدید نظر بکنیم و از بین ببریم. حداقل در روابط خانوادگی راستی حاکم باشه، همه به هم راست بگن. کوچکترین دروغی را بر نتابیم، یعنی تحملش نکنه. نه، یعنی بگذاریم آزاد، یعنی هیچ یاد کسی ندیم. اگرم یاد میدیم راست یاد بدیم که اون چیزی که اتفاق افتاده، اون که بوده، اون گفته بشه. چرا ما پشت سر یک کسی غیبت بکنیم بعد بگیم که خونه عمو رفتی؟ نگیم ما دیشب چی گفتیم پشت سرشو. خب بچه رو از 2 سالگی 3 سالگی دروغو بار میاریم. حالا چقدر دیگه دین بیاد و پیغمبر بیاد که اینو وادارش بکنه که راستگو بشه؟ این دیگه نمیشه، خیلی سخته. پس اینها رو به عنوان جهاد و به عنوان مهاجرت بگذاریم توی برنامه. بعد میگوید که اولائک یرجون رحمت الله، اینها هستند که امید به رحمت خدا دارند. یعنی بجز این نمیتوان امیدوار بود که خداوند رحمتش رو نصیب جامعه یا خانواده یا فردی بکنه. بجز این که بعد از ایمان مهاجرت باشد و در راستای مهاجرت مجاهدت باشه. این آدم ها امید به رحمت خدا دارن و امید میرسه، یعنی رحمت میرسه و خداوند آمرزنده است. این غفور یعنی آثار اعمال بد گذشته را که ما حالا گذاشتیم کنار، خداوند هم از بین میبره. یعنی در نظام عالم، در سنن الهی که لایتغیر هم هست، این غفران نهفته شده است، غفران الهی. یعنی اگر ما برگشتیم و اصلاح کردیم، از اون گذشته مهاجرت کردیم، خداوند اون گذشته رو خط میکشه روش. همطور که پیامبر فرمود الاسلام یجب با ما قبله، اسلام پیش از خودش رو پاک میکنه، هم به شرطی که اسلام بیاد. و خداوند صاحب رحمت است، یعنی یک رحمت داره که رحمت رحیمیه است، یه رحمت داره که رحمانیه است. و صفت رحمان برای انسان نیامده ولی صفت رحیم آمده. در قرآن پیامبر و انسان هم به عنوان رحیم خوانده شدند، ولی رحمان صفت خداست. پس این صفت رحیمیه الهیه در این دنیا کاربرد داره و شامل حال کسانی هم که در گذشته دچار خطا و اشتباه و کجروی شدند، به شرطی که برگردند و از اون حالت مهاجرت کنند و بیایند و کوشش کنند و جهاد کنند و اون رو صاف کنند، خداوند هم میگذرد. بعد یسالونک عن الخمر، این آیه چرا اینجا قرار گرفته؟ بلافاصله بعد از مهاجرت، ببینید، یکی از چیزهایی که باید تازه ایمان آورندگان اون موقع ازش مهاجرت بکنن و جزء آداب و سنن قدیمیشون هست، شرب خمره و قمار. همینجا قرار میده که صحبت از مهاجرت شد، پس بدانی چه چیزی رو باید ترک کنی. همین؟ یکیش همینه. مثال میزنه ها، قرآن نمونه میاره، مثال. شما میدانید که سوره بقره در سال اول هجرت نازل شده تمامش، و سوره مائده که انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که فرمان اجتناب قطعی صادر میشه، در سال 8 هجری نازل شده، یعنی سال آخر دیگه. و اون آیه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا در سال هفتم بعد از صلح حدیبیه نازل شده. حال بعضی ها تو این اختلاف کردن، چون اینا اختلاف من نمیخوام واردش بشم، ولی شما این توالی رو در نظر بگیرید، اون رو بگیرید، این رو بگیرید اول، اون رو بگیرید دوم، لا تقرب الصلاة، اون رو بگیرید سوم. حالا اون فجتنبوه قطعا سومه چون در سوره مائده است. بین این دوتا حالا اختلافه که کدام اول بود فرق نمیکنه. در هر حال موضوع این هست که خداوند به ما تعلیم میده که فکر نکنید به یک بار گفتن و یک بار کردن و یک حکم صریح صادر کردن می توانید بشر رو عوض بکنید، عاداتش رو عوض بکنید، جامعه رو عوض بکنید. نه، یک روند و مسیر طولانی است. حالا من به عنوان خدا می خواهم بگویم شما از قمار و شرب خمر مهاجرت بکنید، من هم یه دفعه نمیگم. میگم شما میخواید نماز بخونید، مست نباشید در حال نماز. خب از صبح تا ظهر میخواد مست نباشه دیگه، این فرمانو که اجرا میکنه، ایمان آورده. از ظهر تا شب تا عصر، از عصر تا مغرب، مغرب تا عشا، نمیشه، کم کم ترک میکنه. بعد میاد اینجا، اینجا موضوع مهاجرت از عادات پیشینه. میگه بله، شما میگه حالا که نمیخوریم ولی میتونیم بسازیم و بفروشیم. فیه ما منافع للناس، بله، در اون دوتا سود برای مردم هست، میتونن باش تجارت بکنن. و اسمهما اکبر من نفعهما، اما گناهش، یعنی اون آثار بدی که میگذارد، اسم، تمام مفسران گفتن که اسم گناهیست که چون آثار بد روی شخص و جامعه میگذارد خداوند برای آن عذاب تعیین کرده. غیر از ذنبه، ذنب زال و نون و به، اون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اونها خطاهایی است که به تأخیر انجام شده. مثلا این از دم گرفته شده، چون دم عقب حیوان هست، ذنب معنای دمه، اون وقت ذنب یعنی عملی که با تأخیر انجام شده. شما باید امروز به فریاد این مریض میرسیدید، فردا رسیدید مرتکب ذنب شدید، یعنی عذاب بر شما نازل نمیشه ولی خطا کردید، باید اصلاح بکنید. به همین جهت هم به پیامبر هم میتواند خداوند بگوید واستغفر لذنبک، یه تأخیراتی پیامبر تو داشتی، برای همون هم استغفار بکن. ممکنه پیش از این که مبعوث شده باشه یا بعد، آیه الان به نازل میشه، یک ثانیه در تلاوت آیه تأخیر میکنی، بیا یه نفس بکشی، بیا نفس رو بکشم بعد آیه رو بخونم، میشه ذنب پیامبر؟ نه خیر، نمیتونست، باید هم بخونی، معطل نکن. پس اسمه، ببینید میگوید اسمهما، یعنی گناه آن دوتا اکبر و بزرگتر است من نفعهما. اگر فکر میکنید درش سود هست، گناهش بیشتره، نمی کنه دیگه، اونم بسره کنار. جامعه تدریجا رشد میکنه، هنوز گوشه و کنار یه عده پیدا میشن، میگه خب حالا از نماز عشا تا نماز صبح که وقت هست، حالا یه کم میخوریم فقط که دیگه تو نماز صبح مست نباشیم. تکیه خود رو که اتفاق میفته، یکی دیگه هم هست میگه خب ما میسازیم، مثلا صادر میکنیم به مسیحی ها میفروشیم، بله؟ فرمان صادر میشه، ایمان آوردی؟ دیگه فجتنه بو. بعدم آخر آیه میپرسه، اون آیه سوره مائده، هل انتم منتهون؟ آیه دیگه دست بر نمیدارید؟ ولش نمیکنید دیگه؟ ول کنید. پس آموزش است که ما با تشکیل یک جلسه قرآن و یک آیه معنا کردن و یک سال تو جلسه آمدن و اینها توقع داشته باشیم که جامعه خوب بشه و همه خوب بشند و همه به راه راست بیان، این اتفاق نمیفته. مجاهدت میخواد برای مهاجرت، یعنی هم خود انسان هجرت بکنه و هم جامعه رو وادار به مهاجرت بکنه از اون عادات بد پیشین، این تلاش و کوشش لازم داره و تدریج. اون وقت اینها امید به رحمت خدا دارن، یعنی ناامید نمیشه چون داره کارشو میکنه، میگه حتما رحمت خدا میرسه، حتما جامعه اصلاح میشه، حتما ما پیشرفت میکنیم چون داریم در این راه حرکت میکنیم. بعد از این خیلی دقت بکنید که اینها به هم مربوطه. ببینید بعد از طرح مسئله شراب و قمار، لازم نیست آدم بره در قمارخانه و اونجا پول بگذاره و بازی بکنه و بباره و ببره یا ببازه. خیلی از کارهای تجاری ما که بر اساس سیستم دلالی استوار است حالت قمار داره. خیلی باید مواظب باشه. این پول مفت، چرا میگه میسر؟ ببینید از یسر گرفته دیگه، یعنی آسان به دست آمده، مفت رسیده. چرا ما به پولهای باداورده نمیگیم میسر؟ باید بگیم های نگاه بکنید در سطح جامعه، کسانی که یک ساله، دو ساله، سه ساله، یه دفعه ما شهر خودمون رو مثال بزنیم، مثلا تو بازارچه کوفتیا نشسته، ببینید دروازه شیراز نشسته، دفعه یه سال چی شد؟ از اونجا به اونجا چه اتفاقی افتاد؟ این میسره، پول از کجا آمد؟ اما اون که با کوشش، مجاهدت، تلاش اینها داره کار میکنه، به این زودی ها رشد نمیکنه، تدریجا رشد میکنه، آهسته آهسته میره. حالا ممکنه یکی هم اونجا باشه، 10 سال 20 سال زحمت کشیده باشه، پولش رو جمع کرده باشه، بره اونجا مثلا خونه بخره. اونا هم هستن، اونا رو ما میشناسیم میبینیم، ولی اونا هم که یه دفعه میرن اونا رو هم میبینیم. اون که یه دفعه میره یعنی پول رو آسان به دست آورده، این میسره، تولید نکرده، کوشش نکرده، در حالی که مبنای تفکر و اندیشه در قرآن مبنای تولیده، کار، زحمت. اون که مفت به دست بیاد بهش میگه میسر و در کنار خمر میگذاره، با اون برابر میکنه. خب حالا شما بعد از این، این سوال پیش میاد که خب ما حالا نمیخوایم که نه پولمون جمع بشه و نه از راه مفت پول دست بیاریم، چه کار چطوری خرج بکنیم، چه کار بکنیم، پولو چه کارش بکنیم؟ بله، یسالونه که مازا ینفقون، راه هزینه کردن پول در مکتب تو ای پیامبر چگونه است؟ چه چیزی رو باید خرج بکنیم و چگونه؟ قل العفو. عفو را خیلی از مفسرها مازاد هزینه گرفتن، مازاد هزینه‌تون رو خرج بکنید. خیلی هم روش صحبت کردن، آیا مازاد هزینه یک روز، مازاد هزینه یه هفته، مازاد هزینه یک ماه، و غالبا روی یک سال متوقف شدن. ولی مفسران در واقع اشراقی و حکیم به گونه دیگر هم گفتند که اصلا هدف از انفاق چیست و انفاق آیا این صفت، یعنی ناشی از یک صفت درونی است که آدم انفاق میکنه، یا تحت فشار انفاق میکنه، یا با ریا انفاق میکنه؟ خب اوناشو که قرآن رد میکنه، که میگوید که انفاق نکنی رعای الناس. بله، سوره لقمان دیگه، بله، کجاست که مال را برای ریا انفاق نکنید؟ خب پس این هست، برای ریا نمیتونیم انفاق بکنیم که بگن این خوبه، به بچه آدمی تعریف بکنن، برای اینا انفاق نمیکنیم. و این تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم، اگر مخفی بکنید و انفاق بکنید، اول آیه این انتبد و صدقات فنعم ماهیه، اگر که صدقات را آشکارا بدید خیلی خوبه، و انتخفوها و تعطوها الفقرا فنعم فهو خیر لکم، اون بهتره که مخفی بکنید. خب پس ریا یعنی انفاق، ریایی رو قرآن حذف میکنه، انفاق رو میاره در این که صفت باشد، صفت ذاتی باشه در انسان، یعنی انسان یکی از صفاتش منفق باشه. و انفقو مما رزقناکم و انفقو من طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. یه وقت مبادا قصد بکنید، نیت بکنید که اون چیزی که نمیخواید اون کنار انداختید انفاق بکنید. ولا تیمموا الخبیث، تو ذهنت نیاد، مثلا تیمم یعنی نیت کردن، تو ذهنت نیاد که خبیث رو انفاق بکنید. ببین اون چیه در خونه، اون که نمیخوایم اونجا افتاده بهش بده بره. این انفاق هم قرآن قبول نداره، این کارم نکن. پس صفت ذاتی انسان باشد. این از کجا ناشی میشه؟ از این که قبل از انفاق صفت دیگری در انسان نهادینه شده باشه و رشد کرده باشه، اون صفت، صفت عفوه. یعنی تا انسان بخشنده نباشد، خطاهای دیگران رو ببخشه، ناهماهنگی های دیگران رو با خودش ببخشه، که حق با خودش باشه نه این که حق با اونا باشه، و اگر حق با دیگریست خودش بپذیره، اینم عفوه ها، بپذیره بگه بله من اشتباه کردم شما درسته، اینا عفوه. تا این صفت در انسان نهادینه نشه، رشد پیدا نکنه، اون انفاقی که خداوند میخواهد از این انسان صادر نخواهد شد. حالا ببینید چقدر آیات زیبا و متناسب و قشنگ کنار هم چیده شده، که شما نمیتوانی مال را نه تنها از میسر به دست بیاری، نمیتوانی مال را در راه شرب خمر خرج بکنی، نمیتوانی مال از راه تجارت خمر و امثال آن که در دین اسلام حرام شده به دست بیاوری، بلکه آنچه را هم که داری باید بر اساس صفت عفو که در تو رشد کرده بخشش رو انفاق کن. قل العفو بالاترین انفاقه. این اگه این صفت در تو پدید آمد، میدونی دیگه میرسی به مرحله ایثار، دیگه از عدل عبور میکنی. عدل یعنی برابری، بهش من کمک کردن بهشون کمک میکنه، دست من رو گرفتن دستشون رو میگیرن، سلام به من کردن سلامشون، این عدل. احسان پیش دستی کردن، یعنی بدون این که کمکی کرده باشن شما کمک میکنید، بدون این که سلامی کرده باشن سلام. فاذا حییتم بله فحیوا به احسن منها، اگر سلام به شما شد، تحییتی داده شد، بهترش رو جواب بدید، میشه احسان. اگر مقابله به مثل کرد میشه عدل، اما از احسان هم رد میشود امیرالمؤمنین، میرسه به ایثار، یعنی آنچرا که خودش هم نیاز داره میده. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، حتی اگر خودش نهایت نیاز رو داشته باشه میده به دیگران. اینا ناشی از صفت عفوه، یعنی هرچی این عفو در انسان رشد بکنه اون انفاق دامنش وسیع‌تر میشه، میرسه تا ایثار. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. سنت خداوند این است که آیات را برای شما روشن سازد و تبیین بکند به چه هدفی خدا منظور داره، لعلکم به این منظور باشد که شما در اندیشه روید، فکر بکنید. اما فکر حاصل عقله، یعنی عقل میتواند دو راه رو انتخاب بکنه، برود به سمت شیطنت، برود به سمت تفکر. تمام اینهایی که شیاطین جن و انس هستند، اینها با عقلشون کار میکنن. مگه بدون عقل میشه نقشه بکشی که فلانی رو ترور کنی؟ بدون عقل میشه نقشه بکشی که از کجای دیوار بریم بالا، کجای قفل رو باز کنیم بریم دزدی بکنیم؟ بدون عقل میشه که مثلا اتومبیل رو دزدگیرش رو چطوری از کار بندازیم بتونیم بدزدیمش، داپاسش رو ببریم مثلا؟ عقل دیگه داره کار میکنه، ولی در اون راه، در راه شیطنت. خداوند میگه عقل باید بیاد در راه تفکر، در راه تدبر. ان فی ذلک لآیات لقوم یتدبرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات یعقلون. تعقل میکنن، یعنی عقل رو به کار میگیره در این راه. خب اینا همه پس هدف داره خداوند از این. میگه باید شما تفکر بکنید در آیات که چرا ما این احکام رو صادر میکنیم. تو کجا تفکر بکنیم؟ تو این که این احکام فی دنیا و الاخره است. و جالبه که آیه تمام میشه و آیه بعد استئنافه، یعنی شروع میکنه با مطلب قبلی، برای این که مثل پتک بکوبه تو سر ما. چی شد حالا؟ لعلکم یتفکرون، که چی، کجا، برای چی، به چه درد میخوره اینها؟ شراب نخور، قمار نکن، نمیدونم، قمارم غلطه، قمار، اینها برای چی؟ و انفاق بکن، و اینطوری انفاق بکن، و انفاق تو بر اساس این باشه، و مهاجرت بکن، و جهاد بکن. اینا فایدهش چیه؟ اینا آثارش هم در دنیاست هم در آخرت. پس پیامبر اینجاست که میگوید لا رهبانیت فی الاسلام، نه پوشگیری، کنارگیری و فقط پرستش به عنوان عبادت ما در اسلام نداریم. همه چیز در عرصه جامعه است، همه بیاید اونجا فعالیت بکنید. زن و مرد، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بیاید همدیگر رو بشناسید. اگر آمدید اونجا شناخت پیدا کردید و توی اون جمع و شلوغ و فلوقی و رفت و آمد و اینها، دروغ نگفتی، غیبت نکردی، زنا نکردی، تهمت نزدی، اونجا کار کردی، بری توی خونت بشین، درو ببندی، من زنا نمی کنم، من به نامحرم نگاه نمی کنم، این که کار نشد که. تعارفو، بیاد هم دیگر بشناسی. اونجا مهمه. من دارم برای اون فی دنیا و الاخره، هم آثار دنیوی داره هم آثار اخروی. بیاد جلو، بیاد به میدان. و یسالونک عن الیتاما، بله انفاق، عفو. خب یتیمام هستن ها، یتیمام هستن، توی اون انفاق، توی اون عفو، یتیم ها هم مطرحن. قل اصلاح لهم خیرون، بهترین کار اصلاح امورات آنها است. و این تو خالطوهم فاخوانکم، اگر با آنها آمیزش کنید، مخالطه همه نوع آمیزشی است که میرسد تا اینکه خانواده مخالطه بکنن با هم. مثلا دختر آدم بده به یتیم، بله ما که نه، مثلا ما نه، اونا که خوبن مثلا از ما یکم بدترن، اونا حال دخترشون رو به یتیم بدن، طوری نیست. این مخالطه و تخالط تا اونجا میره ها. باشون آمیزش داشته باشید، بیان خونتون، برید خونشون و کمکشون بکنید، تربیتشون بکنید. چرا؟ ف زیرا اخوانکم، یا برادران شما هستن. والله یعلم المفسد من المصلح، بدانید که خدا فرق مفسد و مصلح را می داند. ولو شاء الله لأعنتکم، اگر خدا میخواست شما رو به رنج میداخت. اینا این احکام میخواد بگه درش رنج نیست، اینها آسایش بعدی داره. حالا شما فکر میکنید که این کوشش، این تراش، اینها رنجه، ولی نه، این آسایش بعدی داره. ان الله عزیز و حکیم، زیرا خدا هم با عزت است، یعنی قدرتش قدرت مبتنی بر حکمت است، و به همین جهت هم حکیم رو بعدش میاره، یعنی قدرت از سر زورگویی و تحمیل نیست، عزتی است که مبتنی بر حکمت و عقلانیت. احکامی رو که صادر میکنه در دنیا و آخرت به نفع شماست. و السلام علیکم و رحمت الله.